بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین وسائلی که باعث میشه انسانها به بدبختی مبتلا بشن، توانایی هاشون از دستشون بره، فرصت هاشون نابود بشه، استعداد هاشون از بین بره، نیروهایی هستند که بر علیه خوشبختی انسانها کار میکنن، مشغول برنامه‌ریزی و تلاش و فعالیت هستند. شناخت عواملی که درست در برابر خوشبختی ما قرار گرفتن، که از مهمترین کلیدهای خوشبختی و سعادت برای هر انسانی و برای عموم جامعه انسانی به حساب. یکی از اون نیروهایی که بسیار گسترده و دقیق و برنامه ریزی شده در برابر انسانها قرار گرفته و برای بدبختی اونها برنامه ریزی میکنه و مبارزه میکنه، عبارت است از شیطان. قرآن کریم اصرار فراوانی داره که ما شیطان رو بشناسیم، لذا آیات فراوانی از قرآن کریم اختصاص داره به معرفی شیطان، اینکه اصلا شیطان کیه، چرا با ما دشمنی میکنه، اندازه دشمنیش با ما چقدره، برای دشمنی با ما چه راههایی رو انتخاب کرده، از چه روشهایی استفاده میکنه، کمککارهای شیطان کیا هستن. یه داستان مفصلی است خودش، و شناخت شیطان و شیطان شناسی یکی از موضوعات جدی است که در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته، و اتفاقا درست در برابر این اصراری که قرآن عظیم داره برای اینکه ما شیطان رو بشناسیم تا بتونیم در برابرش سفارایی کنیم، تا بتونیم حیله های او رو نقش بر آب کنیم، بتونیم باش مقابله کنیم، در برابر اون همه اصرار از طرف ماها متاسفانه نسبت به این ماجرا خیلی بی‌اعتنایی وجود داره. هم شناخت ماها شناخت بسیار محدود و اندک و کم و سطحی است، هم برنامه ریزی های ما برای مقابله با شیطان و طرح‌های شیطانی خیلی ضعیف و کم و محدود متاسفانه. به هر حال حالا موضوع بحث ما دقیقا همینه، شیطان شناسی است تا شیطان رو به عنوان اون دشمن درجه یک خودمون بیشتر شناسایی کنیم. شیطان اونگونه که قرآن کریم معرفی میکنه در واقع جزء طایفه جنه، یعنی همون موجودات نامرئی و دارای هویت و ماهیت مخصوص خودشون، که ظاهراً توانسته بوده، اون شیطان اصلی توانسته بوده با حضور در حلقه عبادت و بندگی خدای متعال سالهای بسیار طولانی خودش رو به درجات بالایی برسونه، تونسته بود خیلی اوج بگیره به اصطلاح و درجه دریافت کنه، تا اونجایی که میرسه به مجلس فرشتگان، با فرشتگان نشست و برخاست داشته، با اونها رفت و آمد داشته، و اینقدر به حال مقرب میشه و پیش میره که در مجلس آفرینش آدم حضور پیدا میکنه، در کنار فرشتگان و مقرب و سایر کارگزاران الهی که در اون مجلس بودن، شیطان هم در اونجا حضور داشته، همون یعنی شیطان بزرگ، رئیس الشیاطین، که در واقع با بزرگ همه این شیطانک ها در تمام تاریخ به حساب میاد. بالاخره او در اونجا حضور پیدا میکنه. مجلس آفرینش آدم تبدیل میشه به جلسه امتحان بسیار بزرگی برای شیطان. اون وقتی که خدای متعال فرمان میده به فرشتگان و به همه کسانی که در اون جلسه حضور داشتن که بر آدم سجده کنن، وقتی آفرینش آدم به سرانجام رسید و روح الهی در او دمیده شد، بعد فرمان داده شد که همه تون سجده کنید. اینجا یک امتحان بسیار بزرگ و سختی بود برای شیطان که در اونجا ابا میکنه، که از اون شیطان هم معمولا به عنوان ابلیس یاد میشه، ابا میکنه و فرمان خدای متعال رو عمل نمی کنه، ادعا می کنه که من وضعیتم خیلی بهتره، خلقتنی من نار و خلقته من طین، اصل آفرینش من از آتشه، آفرینش این موجود از خاکه و من از او بهترم، انا خیرم من، من از او برتر هستم، بنابراین چرا من باید بر آدم سجده کنم، و خلاصه ابا می کنه و زیر بار این فرمان الهی نمیره. تعبیر قرآن کریم هم این هست که عبا و استکبره و کان من الکافرین. اونجا از فرمان خدای متعال سر باز میزنه، استکبار میورزه، دچار خود بزرگ بینی و آشکار کردن این کبر و نخوت میشه و به کافران میپیونده، میشه جزء کافران و کان من الکافرین. خب ببینید، این مجلس آفرینش آدم برای شیطان و برای اون ابلیس بزرگ یک جلسه بسیار سختی بوده. یعنی درست همون جایی است که او سقوط میکنه، اون جایی که آدم در حال شکل گرفتن و به صحنه هستی آمدن هست، اونجا تبدیل میشه به مجلسی برای نابودی و سقوط و دور افتادن شیطان از مقام قرب و رحمت الهی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه تعبیر بسیار زیبایی دارن، فرمودن شما از شیطان درس بگیرید و از اتفاقی که برای شیطان افتاد. شیطان 6000 سال در حال عبادت بوده. علی علیه السلام می‌فرماید 6000 سال شیطان در عبادت خدای متعال بوده. بعد از این 6000 سال باید بررسی بشه که چه اتفاقی افتاد که او از رحمت الهی رانده شد و ملعون شد و سقوط کرد، به پایین‌ترین درجات هم سقوط کرد. باید ببینیم ماجراش چیه، چی باعث یک چنین اتفاقی شده. حضرت فرمودن از شیطان، از ماجرای شیطان درس بگیر. تازه از در یه تکمیلهی حضرت میفهمان معلوم هم نیست، تازه این 6000 سال 6000 سال دنیاییه که ما میشناسیم با محاسبات دنیایی، یا نه 6000 سال مربوط به عوالم دیگره که دیگه معلوم نیست چند میلیون سال میشه. در صورت خیلی برای ما پند داره. پند بزرگ جریان شیطان این هست که استکبار، خودبینی، خودبزرگبینی انسان رو به کفر میکشه. این اون بزرگترین نکته ایست که باید از اونجا درس بگیریم. حتی سابقه در عبادت هم نمیتونه دیگه به فریاد انسان برسه. اگر کسی مبتلا به یک چنین بیماری خطرناکی بشه، حتی سوابقی که در عبادت و امثال اینها داشته هم نمیتونه او رو نجات بده. این خودپسندی که گفت انا خیر من و خود برتر بینی و ایستادن در برابر فرمان الهی، کار رو میکشه به اونجا که یک عابد 6000 ساله، اونم تازه با اون نکته‌ای که عرض کردیم، ساقط میشه از نگاه رحمت الهی و این وضعیت براش پیش میاد. خب از اونجا به بعد شیطان کمر دشمنی با انسان رو میبنده. از اونجا به بعد شیطان به عنوان یک نیروی در حال زیاد شدن و گسترش و با استفاده از همه تجارب پیشین، وسط میدان مبارزه با انسان قرار میگیره و در برابر سعادت و خوشبختی بچه های آدم برنامه ریزی میکنه و سفارایی میکنه. و تا زمان ما همچنان این نیروی خطرناک مشغول اون کارهای فوق‌العاده خطرناک خودش هست نسبت به انسان ها، مشغول آسیب زدن به دین و ایمان و خوشبختی و سعادت انسان هاست و تا قیام قیامت هم مهلت گرفته و این جریان همچنان ادامه خواهد داشت. حکمت حضور شیطان در جریان زندگی انسان چیه؟ واقعا سوال مهم و جدی است، چون ما هممون میدونیم که بالاخره شیطان اجازه گرفته برای این عملیات خطرناکی که داره انجام میده، مهلت گرفته. شیطان بدون اذن الهی، بدون اجازه خدای متعال که نمیتونست وارد این عرصه بشه و تأثیر گذار باشه، اون هم هرچی داره از خدای متعال داره. بنابراین غیر از اون خواست خود شیطان و غیر از اون سابقه خاصی که شیطان داشته و غیر از ماجرای حضور در مجلس آفرینش آدم و قصه‌ای که در اونجا اتفاق افتاده، غیر از این ماجرا باید حضور شیطان در زندگی انسان آمیخته با حکمتی باشه که اون رو ما باید شناسایی کنیم. اتفاقا این مسئله در کلمات اولیاء خدا مطرح شده و بهش هم پاسخ گفته شده که جمع‌بندی و خلاصه کلامش این میشه که شیطان یکی از عواملی است که حضورش در واقع میدان انتخاب رو برای انسان رونق میبخشه. ما با وجود کشش‌های متفاوت و جدی هست که میتونیم به مقامات انسانی خودمون برسیم. اصلا اون چیزی که انسان رو بهش رتبه میده و درجه میده همینه دیگه، که بتونه تو کارزار، تو شرایط انتخاب سخت، راه خدا رو انتخاب بکنه. اگر یک راه فقط بود در برابر انسان و فقط یک نیرو و نیروی کمکی هم انسان داشت که خب هنری نکرده بود، اگر عبادت میکرد، اگر خوب میشد، اگر از فضیلت ها بهره مند میشد، هنری نکرده بود. هنر انسان اینه که وسط این کشش‌های سنگین و متنوع و متضاد بتونه راه خدای متعال رو انتخاب کنه و راه رو پیش بره. بنابراین وجود شیطان برای انسان یه نعمت هم هست، یعنی همین که چیزی به نام شیطان به عنوان یک نیروی مخالف وجود داره. اگر همه اولیا به درجاتی رسیدن به خاطر مبارزه با شیطان و مبارزه با نیروهای شیطانی بوده. میدونید اونجایی که کارزاری نیست و مبارزه‌ای هم نیست، تلاش برای رشد و اوج هم کمتر هست. اونهایی که اینگونه به خدای متعال پناهنده شدن، اینگونه خودشون رو به آستان لطف الهی رسوندن، اینقدر تضرع و زاری و انابه و زجه در دل شبهای تار داشتن به خاطر وجود یه نیروی خطرناکی به نام شیطان بوده که میدیدن همیشه بالای سرشون ایستاده. همه انسان‌هایی که در تاریخ به جاهای بالایی رسیدن به خاطر وجود شیطان هم بوده و حضور یکی از دلایلش همین حضور شیطان بوده که میدان جنگ سرنوشت رو واقعا گرم می‌کرده. به هر حال حکمت وجود شیطان همون امتحان انسانه. حالا قرعه فال به نام این موجود بدبخت ملعون خورده که اون اتفاق براش افتاد، بعد وسیله‌ای شد برای امتحان ما انسان‌ها که البته من و شما امیدواریم به عنایت الهی و به فضل الهی جزء کسانی باشیم که حضور این موجود خبیث و فعالیتش باعث رشد ما بشه و باعث تلاش بیشتر ما، باعث همت بیشتر ما در راه خدای متعال بشه. اما اون نکته‌ای که به نظرم باید از الان ما درباره صحبت بکنیم، بررسی اون نکته‌های کلیدی در شیطان شناسی است. پدیده خطرناک که با سرنوشت ما بازی میکنه و باید یه فکری براش بکنیم. این نکته‌های کلیدی تر رو خدمتون عرض کنیم. دشمن شماره یک ما انسان‌ها شیطان. قرآن کریم این مسئله رو چند جا مطرح کرده و تعبیر خدای متعال این هست که ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان یه دشمن آشکار و البته دیرینه انسانه. این کان للانسان عدوا مبینا یعنی یه دشمن تاریخی، دشمنی که میگن فلانی با ما پدرکشتگی داره، یعنی این دشمنیش ریشه داره. دشمنی شیطان با ما برمیگرده به مجلس آفرینش پدرمون حضرت آدم علیه السلام، به اونجا برمیگرده. چون مجلس آفرینش پدر ما که در واقع مجلس آفرینش همه ما بوده، تبدیل شده به عاملی برای زخم خوردن این موجود و برای سقوطش و برای اینکه از چشم خدای متعال بیفته و به یک عامل جهنمی بدبخت تبدیل بشه. بنابراین او ما رو عامل بدبختی خودش میدونه، کینه ما رو به دل گرفته و عهد کرده و سوگند هم خورده. بگیم دشمن قسم خورده هم هست. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خورده به عزت خدای متعال که برای گمراهی همه انسانها برنامه ریزی کنه و تلاش بکنه. البته فقط یک استثناء داره که خودش بعدن گفته الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که اینقدر در مقام بندگی بالا بیان و نزدیک بشن، بشن جز بندگان مخلص مثل معصومین و انسان کامل که دیگه از دسترس من خارج باشن، که تازه اونجاها هم این دست بردار نیست، اونتا اونجا دستش نمیرسه، نه اینکه دست بردار باشه. در یه بیانی هست از پیامبر عظیم الشان که حضرت فرمودند من هم شیطان دارم، متا شیطان من اسیر دست منه، یعنی اونجاها هم هست. دقت می‌فرمایید؟ شیطان دور و بر انبیا و اولیا هم میگرده، متا دستش نمیرسه، اونجا کاری ازش ساخته نیست و اذن هم خواسته. بنابر مصلحت و حکمت که در متن آفرینش انسان ها هم بوده، خدای متعال به شیطان مهلت داده، گفت قال رب انظرنی الى یوم یبعثون، گفت به من مهلت بده تا قیامت، مهلت گرفته. البته بعض از روایات داریم که میگن پایان مهلت شیطان در واقع وقتی است که وجود اقدس حضرت ولی عصر ارواح الفدا ظهور میکنن. دشمن نزدیک هم هست، چون نسبتش با ماها یه نسبت خاصی است. تعبیری که در قرآن کریم هست اینه که اینها، این شیاطین، شما رو میبینند از مواضعی که شما اونها رو نمیبینید و خیلی به شماها نزدیک میشن، اصلا با شما قاطی میشن. با کارتون، با زندگیتون، با افکارتون قاطی میشن. این جن بودن بالاخره یک چنین فرصتی رو به شیطان داده که میتونه بالاخره یک چنین عملیاتی هم داشته باشه.